بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 در نخستین لحظه های بامداد پنجشنبه هستیم. به مجله خبری نیمشب رادیو فردا خوش آمدید. امیر آرمین هستم، همراه با همکاران در مجله خبری با شما خواهیم بود با گزارش ها و خبرها. خبرها را لیلی صدر به آگاهی می رساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره اعزام بیش از 21,500 نیروی آمریکایی به عراق سخن خواهد گفت. دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اصفهان و نطنز و گفتگو با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران وارد این کشور شدند. به گزارش پلیس فیلیپین، انفجار بمب در جنوب این کشور دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حوالی ساعت 6:30 بامداد چهارشنبه انفجار مهیبی در نزدیکی رشته کوههای بارز در حوالی شهرستان بردسیر در کرمان روی داده است. و سرانجام اینکه سعید بکتاش، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت عبور مترو از زیر چهارباغ عباسی شهر اصفهان بر اساس نظرات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ممنوع اعلام شده است.
لیلی صدر با خبرها مجله خبری نیمه شب را آغاز کرد و حالا گزارش ها. بحران سومالی، بمباران مواضع سران القاعده در شاخ آفریقا توسط آمریکا، جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرده است. هندوستان به فناوری پرتاب ماهواره به فضا دست یافته است. گزارشی داریم در این زمینه. تجهیز تروریست ها به مواد رادیواکتیو و شاید هم بمب اتمی، این را وزارت اطلاعات و امنیت کانادا می‌گوید. همراه با گزارش های دیگر، آمریکا بیش از 20,000 سرباز به عراق اعزام میکند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب درباره اعزام بیش از 21,500 سرباز آمریکایی به عراق سخن خواهد گفت. مقام های کاخ سفید میگویند آقای بوش ساعت 9 امشب با مردم آمریکا در زمینه برنامه جدیدش در عراق و راهبرد تازه سخن خواهد گفت. پریچهر فرزام گزارش میدهد.
کاخ سفید ساعتی قبل از آنکه رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید خود را درباره عراق اعلام دارد، یک جلسه توجیهی خبری تشکیل داد. در آن جلسه یک مقام بلندپایه کاخ سفید که درباره چگونگی شکلگیری استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا سخن می‌گفت، به خبرنگاران اظهار داشت:
منطق بررسی استراتژی هایی را که ما انجام دادیم و کمی هم از منطق رئیس جمهوری را که در سخنرانی چهارشنبه شب خواهد آمد اکنون می شنوید.
همین مقام افزود که چگونه شرایط موجود با توجه به خشونت های شدید فرقه ای در عراق برای مردم آمریکا و برای خود رئیس جمهوری غیر قابل قبول شده و رئیس جمهوری پس از آن که دید این استراتژی عمل کردی ندارد، مدت‌ها مسئله را بررسی کرد، با رهبران خارجی مشورت کرد، با رهبران کنگره به گفتگو نشست و پیشنهادات کمیسیون ویژه بررسی مسائل عراق را که حاصل کار گروهی از کارشناسان بود مورد توجه قرار داد. همین مقام بلندپایه افزود که در حال حاضر 80% از خشونت‌ها در یک محدوده 30 مایلی در بغداد صورت می‌گیرد. وی گفت چالش‌های فرقه‌ای به مردم و دولت عراق بستگی دارد، دولتی که مردم خود آن را انتخاب کردند. آیا مردم عراق می‌خواهند این خشونت‌ها ادامه داشته باشد؟ مقام بلندپایه کاخ سفید سپس گفت اما در اینجا یک خبر خوش وجود دارد، یک خبر خوب، و آن این است که هم دولت عراق، هم آقای مالکی نخست وزیر عراق و هم مأمورین امنیتی این طرح را در دست دارند، طرحی که بر این باورند که امنیت را به عراق باز می‌گرداند. این طرح با آنچه ما قبلا کرده ایم بسیار تفاوت دارد، اما به هر حال راهبری عملیات با نیروهای عراقی است. نیروهای آمریکایی در پشت صحنه از آنان حمایت می‌کنند. وی گفت 9 منطقه در شهر بغداد وجود دارد. هر منطقه یک فرمانده عراقی خواهد داشت که بر پلیس محلی و پلیس ملی و نیروی نظامی نظارت می‌کند. کار آنان این است که برای کنترل محله‌ها بروند. در هر یک از این بخش‌ها نیروی آمریکا حضور خواهد داشت و نقش آن تنها حمایتی خواهد بود. مقام بلندپایه کاخ سفید سپس گفت:
We have said very clearly this is your responsibility. You have it is your plan. You need to execute that.
ما مسئله را کاملا روشن کرده ایم، اینکه آنان یک تعهد کردند و ما بسیار صریح گفته ایم که این مسئولیت شماست، این طرح شماست و لازم است که خودتان آن را به مرحله اجرا درآورید.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است در سخنان خود که ساعتی دیگر ایراد خواهد شد به استان انبار نیز اشاره کند، استانی که مرکز القاعده عراق است. فرماندهان آمریکایی در محل بر این باورند که حدود 4000 سرباز باید به نیروهای عراقی در آنجا کمک کنند. مقام ارشد کاخ سفید سپس گفت: رئیس جمهوری به این مسئله نیز اشاره خواهد کرد که ما تا آخر سال جاری میلادی انتقال امنیت را در کشور به ویژه در بغداد به دست نیروهای عراقی خواهیم سپرد.
و در رابطه با راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با عراق، نانسی پلوزی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات دقیقه‌های پیش در پی دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران چنین گفت:
The American people have lost confidence in the president's policy. We're hopeful that tonight he will restore that confidence. We will give his proposal a fair hearing.
نانسی پلوزی گفت: مردم آمریکا اعتماد خود را به سیاست‌های رئیس جمهوری از دست داده‌اند و ما امیدواریم امشب او این اعتماد را به جای خود بازگرداند. ما پیشنهاد او را منصفانه بررسی می‌کنیم و در بررسی خود به آنچه در عراق و در صحنه می‌گذرد توجه خواهیم کرد و بعد به پیشنهاد رئیس جمهوری رأی می‌دهیم. ولی واقعا متاسفیم که ما نتوانستیم یک مشورت واقعی بین قوه قانونگذاری و مجریه در موقعی که دفاع از مردم مطرح است داشته باشیم. سازمان اطلاعات و امنیت دولت فدرال کانادا هشدار داده است گروه‌های تروریستی در حمله‌های آینده خود از بمب‌های اتمی و مواد رادیواکتیو استفاده خواهند کرد. سازمان در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده آورده است که دیدگاه فکری سازمان‌های تروریستی از حمله‌هایی که با کشتار دست جمعی و تلفات انسانی همراه است به مراکز عمده اقتصادی و به ویژه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای کشورها تغییر پیدا کرده است. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو کانادا گزارشی دارد در این باره. با هم می‌شنویم.
دولت فدرال کانادا گزارش می‌دهد با توجه به دسترسی سازمان‌های تروریستی به مواد اولیه برای ساخت سلاح اتمی، بسیار تعجب انگیز است که گروه‌های خرابکار وابسته به تروریست‌ها هنوز از بمب رادیواکتیو علیه اهداف خود استفاده نکرده‌اند. گزارش جدیدی که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا منتشر شده است می‌نویسد: به احتمال زیاد گروه‌های تروریستی به زودی با سلاح‌های مرگباری که به اصطلاح بمب کثیف از آنها نام برده می‌شود، تشعشعات رادیواکتیو را به عمد علیه اهداف مورد نظر خود به کار خواهند گرفت. تحقیق سازمان جاسوسی دولت فدرال کانادا هشدار داده است با توجه به اطلاعات گردآوری شده، گروه‌های تروریستی مجهز و مطلع از چگونگی ساخت بمب در حمله‌های خود از مواد رادیواکتیو یا اتمی بهره خواهند جست. نشریه کانادایی گلوب اند میل به نقل از گزارش اخیر این سازمان می‌نویسد: گروه‌های افراطی و خرابکار مواد اولیه ساخت سلاح‌های اتمی و ابزار تهیه و تولید بمب‌های رادیواکتیو را از بازار سیاه تهیه خواهند کرد و یا در بدترین شرایط با حمله به تأسیسات هسته‌ای مورد نظر خود مردم منطقه را در معرض خطر آلودگی مواد رادیواکتیو این مراکز قرار خواهند داد. اطلاعات مربوط به گزارش سری سازمان اطلاعات و امنیت که توسط خبرگزاری رسمی کانادا در دسترس رسانه‌های این کشور قرار گرفته است، نتیجه تحقیق و تحلیل جامع این سازمان در ارزیابی تهدیدهایی است که از سوی گروه‌های تروریستی کانادا و سایر نقاط جهان را در معرض خطر آلودگی اتمی قرار می‌دهد. در بخشی از این تحلیل آمده است شواهد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر نشان داد که گروه‌های افراطی با هدف قرار دادن راکتورهای هسته‌ای و یا با دستیابی به مواد اولیه ساخت بمب اتمی قادر به گسترش مواد رادیواکتیو ناشی از بمب‌های کثیف خواهند بود. این سازمان در گزارش خود نتیجه گیری کرده است در عمل ساخت بمب اتمی پیشیدگی و یا ویژگی خاصی ندارد و اعضای گروه های تروریستی به راحتی می توانند با دستیابی به مواد اولیه آنها در بازارهای غیرقانونی و یا حتی مواد اولیه‌ای که در آزمایشگاه های دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و یا حتی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، بمب های بیولوژیکی و سلاح های شیمیایی را تهیه نموده و علیه اهداف خود به کار گیرند. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا خاطر نشان کرده است موارد متعددی از انواع ایزوتوپ ها که در درمان سرطان و یا در مراکز تحقیقاتی صنعتی و رادیوتراپی مورد استفاده قرار می گیرند از جمله مواد اولیه ساخت بمب اتمی هستند که اگر به اندازه کافی در اختیار گروه های خرابکار قرار گیرند امنیت و سلامت جوامع را به طور جدی در معرض خطر قرار می دهند. کارشناسان امنیتی این سازمان هشدار دادند در صورت چنین انفجارهایی مواد رادیواکتیو در ابعاد وسیعی شهرهای مختلف حاشیه مرکز حمله را فرا خواهند گرفت و نه تنها آسیب‌های جسمی و روانی شدیدی بر جای خواهند گذاشت بلکه ضررهای اقتصادی آن نیز جبران ناپذیر خواهند بود. نشریه گلوبن میل می نویسد پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر نهادهای کانادایی صدها میلیون دلار برای حفظ امنیت معادن، تأسیسات هسته‌ای و مراکز تحقیقاتی که از مواد رادیواکتیو استفاده می کنند هزینه اختصاص دادند. یک مأمور عالی رتبه سازمان امنیت و اطلاعات کانادا به این نشریه کانادایی گفته است بدون شک محتمل ترین حمله تروریستی به خاک کانادا با مواد رادیواکتیو و بمب‌های اتمی همراه خواهد بود. مقامات سازمان جاسوسی کانادا در این گزارش خاطر نشان کردند دیدگاه فکری گروه‌های تروریستی از وارد کردن خسارت‌های جانی و کشتار دست جمعی انسان‌ها به آسیب‌های اقتصادی سنگین به مراکز عمده تجاری تغییر پیدا کرده است. یک کارشناس عالی رتبه جرمشناسی و مدیر پروژه امنیت ملی در دانشگاه اتاوا به گلوبن میل گفته است این گزارش فاقد جزئیات لازم برای بررسی چنین خطری است و مقامات این سازمان باید به طور جدی ایده چگونگی گزینش اولویت‌های کشور و واکنش عموم مردم نسبت به تهدیدهای از این قبیل و آماده سازی نهادها و سازمانها در موارد اضطراری را ارزیابی نمایند. مریم اقوامی، ترانتو.
تجهیز تروریست ها به مواد رادیواکتیو یا بمب اتمی و آینده خطرناک حمله های این گروه ها در گزارش مریم اقوامی از تورنتو کانادا را می شنیدید. 12:22 از بامداد پنجشنبه هستیم. به ادامه گزارش ها می پردازیم. وزارت امور خارجه آمریکا از انجام عملیات نظامی اخیر این کشور در سومالی دفاع کرده و هدف این عملیات را مواضع عوامل بلندپایه القاعده عنوان کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا می گوید تمرکز ایالات متحده در حال حاضر فراهم آوردن یک نیروی پاسدار صلح است تا در پی خروج نیروهای اتیوپی از سومالی به منظور پیشگیری از ایجاد خلأ قدرت در آن کشور مستقر شود. مسعود ملک همکار رادیو فردا گزارشی تهیه کرده است در این باره، می شنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا انتقادها نسبت به حمله هوایی ایالات متحده به مواضع اسلامگرایان در سومالی را رد می کند. به گفته مقام‌های آمریکایی در منطقه این عملیات بر پایه اطلاعات معتبری درباره حضور عوامل القاعده در هدف‌های مورد حمله و نیز با هماهنگی دولت موقت سومالی انجام گرفته است. حمله هوایی اخیر جنگنده‌های آمریکایی به مواضع اسلامگرایان در جنوب سومالی از سوی اتحادیه اروپا و بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است که نگران تشدید تنش در سومالی هستند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هیچ گونه شکایت رسمی در این زمینه دریافت نکرده و صرف اینکه اقدام ایالات متحده علیه عوامل القاعده سبب ایجاد تنش سیاسی در سومالی می شود را به چالش گرفته است. آقای کیسی گفت
These are obviously international terrorists and we have said repeatedly that when we have
بدیهی است اینها تروریست های بین المللی هستند. ما هم بارها و بارها گفته ایم وقتی اطلاعاتی کسب کنیم که به یاری آنها بتوانیم این حضرات را به پای میز عدالت بکشانیم یا اقدامی علیهشان صورت بدهیم کاری را که لازم است انجام خواهیم داد، چون به باور ما این به خاطر دفاع از ایالات متحده آمریکا و در سطحی گسترده تر برای جامعه جهانی ضرورت دارد، چرا که تروریسم القاعده و تروریسم وابسته به آن چیزی نیست که تنها به آمریکایی‌ها ضربه بزند، این اساس عمل و اقدام ماست.
Al-Qaeda affiliated terrorism is not just something that struck at the US. So that's the basis of our action.
دولت جورج بوش ادعا می‌کند عناصر القاعده در آفریقای شرقی هنگام کنترل موگادیشو توسط شورای دادگاه‌های اسلامی در پایتخت سومالی پناه گرفته بودند که هفته گذشته با پیشروی نیروهای سومالیایی و اتیوپیایی پا به فرار گذاشته و به نواحی جنوبی کشور گریختند. گمان می‌رود عناصری از القاعده که به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های سال 1998 سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام متهمند در جنوب سومالی پناه گرفته باشند. تام کیسی به خبرنگاران گفته است اولویت آمریکا استقرار هرچه سریع‌تر نیروهای پاسدار صلح آفریقایی در سومالی است، زیرا اتیوپی اعلام کرده قادر به نگهداری نیروهایش در سومالی برای دراز مدت نخواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته مجوز تشکیل یک نیروی 8000 نفره صلحبان متشکل از سربازان کشورهای آفریقای شرقی به منظور تقویت دولت موقت سومالی را صادر کرد. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده 14 میلیون دلار به پشتیبانی تدارکاتی از عملیات صلحبانی در سومالی اختصاص بدهد. تا به حال تنها اوگاندا برای اعزام نیروی پاسدار صلح به سومالی اعلان آمادگی کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا درخواست مقام‌های سومالی دایر بر حضور نیروهای ایالات متحده در سومالی را رد کرده است. به گفته تام کیسی، ایالات متحده آمریکا در راستای تشکیل یک دولت مقتدر در بیش از یک دهه گذشته در سومالی مقام‌های دولت موقت این کشور را به انجام مذاکرات با چهره‌های سیاسی برجسته از جمله عناصر میانه رو جنبش اسلامگرایان در سومالی تشویق می‌کند.
مسعود ملک: به دنبال حمله هوایی آمریکا به مواضع افرادی که گمان می‌رود از رهبران القاعده در جنوب سومالی باشند، تنش‌ها نیز بالا گرفته است. رئیس جمهوری موقت سومالی در بیانیه اعلام کرده است شورای دادگاه اسلامی در سومالی باید مجازات شوند. گزارش تارا عاطفی را می‌شنویم در این زمینه.
روز چهارشنبه خبرهایی از تبادل آتش و حمله در محلات عرفات و کیفور در موگادیشو پایتخت سومالی گزارش شد. اواخر وقت سه‌شنبه نیز به یک مجموعه اقامت سربازان اتیوپی که از نیروهای دولت سومالی در آن کشور پشتیبانی می‌کنند حمله شده است. روز سه‌شنبه پرزیدنت عبداللهی یوسف رئیس جمهوری موقت سومالی در بیانیه اعلام کرد که دولتش با رهبری اتحادیه محاکم اسلامی مذاکره نخواهد کرد. آقای یوسف همچنین گفت از حملات هوایی آمریکا به اهداف تروریست‌ها در جنوب سومالی حمایت می‌کند. پرزیدنت یوسف میگوید وی و همکارانش هیچگاه رهبران اتحادیه محاکم اسلامی را نخواهند بخشید، زیرا آنها به سومالی بد کردند و در نتیجه باید تنبیه شوند. وی گفت هیچ گفتگویی با اتحادیه محاکم اسلامی در کار نیست، زیرا این دادگاه ها از هم پاشیده شدند. یک منبع در موگادیشو به صدای آمریکا گفت بسیاری از مردم سومالی به دلیل حمایت پرزیدنت یوسف از حملات هوایی آمریکا و نیز آنکه گفته است با اسلامگرایان مذاکره نمی‌کند خشمگین هستند. اغلب مردم سومالی نسبت به مداخله خارجی‌ها در اوضاع کشورشان حساسند. حالا چه این مداخله از سوی سربازان اتیوپیایی باشد و یا در قالب حمله هوایی آمریکا. بسیاری نیز در پایتخت از اتحادیه محاکم اسلامی حمایت می‌کنند و می‌گویند اسلامگرایان در پایتخت آشوب زده نظم و قانون را اعمال می‌کردند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که علیه مواضع افرادی که گمان می‌رود از رهبران القاعده باشند در جنوب سومالی حملات هوایی انجام داده است. برایان ویتمن سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت روز یکشنبه یک هلیکوپتر آتشبار AC-130 به منطقه‌ای که به گفته او رهبران اصلی القاعده در آنجا بودند حمله کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها خبر دادند که این حمله روز دوشنبه رخ داده. آقای ویتمن گفت این حمله بر اساس منابع اطلاعاتی معتبر صورت گرفته. هنوز مقام رسمی تایید نکرده است که آیا کسی از مظنونان به تروریسم در این حمله کشته شده است یا خیر. مقام‌های سومالی می‌گویند که در تلاشند تا در این مورد تحقیق کنند.
لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه تنها کشوری است که حمله هوایی آمریکا به پایگاه‌های احتمالی القاعده در سومالی را محکوم کرده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان پزشکان بدون مرز در گزارش سالانه خود به 10 موضوعی پرداخته که به نظر این سازمان در سال گذشته از دید رسانه‌های جهانی دور مانده و به آنها کمتر پرداخته شده است. از جمله موضوع‌های پنهان مانده از چشم جهانیان، سوء تغذیه، بیماری سل و کشتار غیرنظامیان در بسیاری از کشورهای جهان است. الهه هیکس همکار رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش سالانه پزشکان بدون مرز. میشنویم.
تلفات گیج کننده بیماران سل، بحران سوء تغذیه، آواره شدن هزاران شهروند غیر نظامی، تخریب شهرها در سریلانکا، چچنیا و کنگو جزء فجایع دهگانه‌ای به شمار می‌روند که در سال 2006 طبق گزارش سازمان پزشکان بدون مرز از چشم رسانه‌های خبری پنهان مانده است. پزشکان بدون مرز در گزارش سالانه خود طبق روال همه ساله لیست 10 موضوع و بحران در جهان را که در سال گذشته مطبوعات و رسانه‌های خبری بدان نپرداختند را منتشر کرد. نیکولاس تورنت، رئیس پزشکان بدون مرز گفت: ما می‌دانیم خبررسانی درباره فجایع و بحران‌ها در جهان صرفاً نمی‌تواند عاملی برای بهبود آنها باشد، اما به طور یقین تهیه خبر و گزارش می تواند زمینه‌ای برای جلب افکار عمومی و کمک‌های بین‌المللی ایجاد کند. هیچ چیز به گفته سازمان پزشکان بدون مرز نمی تواند بدتر از بی‌اعتنایی به این حوادث و فجایع باشد که قاعدتاً آنها را به دست فراموشی می سپارد. پزشکان بدون مرز میگویند خشونت بر اثر جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی اثرات جبران‌ناپذیری بر روی زندگی میلیون‌ها انسان می‌گذارد. به گفته این سازمان، بعضی از این فجایع در سال 2006 از دید جهانیان پنهان ماند. به عنوان مثال کشور هایتی که در 50 مایلی ایالات متحده آمریکاست. رنج و سختی که به مردم پورتوپرنس پایتخت هایتی بر اثر خشونت و کشمکش‌های داخلی در سال 2006 به آنها تحمیل شد، فقط توانست در نیم دقیقه خبر در بخش رسانه‌های خبری آمریکا جا بگیرد. از جمله 10 فجایعی که به گفته پزشکان بدون مرز در سال گذشته از نظر رسانه‌های خبری پنهان ماند، تلفات خوفناک و گسترده بیماران سل در جهان بوده و اینکه مداوای این بیماری خطرناک با بحران و مشکلات بیشماری روبروست. بحران سوء تغذیه که جان هزاران کودک را در جهان همه ساله می‌گیرد، یکی دیگر از این موارد است. جنگ 12 ساله در چچن و آثار ویرانگر آن بر شهروندان غیر نظامی، کشمکش‌ها و نزاع در مرکز هندوستان، کشتار غیر نظامیان در سریلانکا، خشونت در کنگو، سومالی، کولومبیا و هایتی و تبعات آن برای مردم عادی و غیر نظامی از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه رسانه‌های خبری در سال گذشته بود. پزشکان بدون مرز میگویند با آنکه تهیه گزارش درباره دارفور توسط رسانه‌های خبری بیش از هر فاجعه دیگری در سال 2006 را به خود جای داد، اما وضعیت در این منطقه همچنان روبه وخامت است. به گفته این سازمان، جلب افکار جامعه بین‌الملل از طریق رسانه‌ها نیز نتوانست به بهبود وضع مردم گرفتار در این منطقه جنگ زده کمک کند.
الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش می‌داد. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
در هندوستان ماهواره‌ای به فضا فرستاده شده تا به یاری آن تکنولوژی بازگشت به زمین آزمایش شود. این فناوری برای فرستادن سفینه‌های با سرنشین به فضا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. گزارشی داریم از لیلی صدر.
5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5
موشک سفید و قرمز رنگ روز چهارشنبه از سری هاراکوتا واقع در استان جنوبی آندرا پرادش به فضا پرتاب شد. این موشک حامل یک ماهواره جهتیاب ساخت هند، دو ماهواره ساخت خارج و یک ماهواره ویژه به منظور آزمایش تکنولوژی برای ماشین‌های فضایی است که هنگام بازگشت به زمین وارد جو می‌شوند. جی مادهاوا نیر رئیس سازمان پژوهش‌های فضایی هند روز چهارشنبه در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد که ماهواره مذکور با موفقیت در مدار زمین قرار گرفته است.
It's a great day for the country. We have done it. We have done it precisely. We have put all the four.
این روز بسیار خوبی برای کشور ماست. ما موفق شدیم. ما به طور دقیق این کار را انجام دادیم. ما هر چهار سفینه را در مدار قرار دادیم. فکر می‌کنم چیز دیگری نمی‌توانیم بگوییم به جز اینکه این کار دقیقاً مطابق برنامه انجام شد.
Into the Indian orbit. I think I have no word than say it's a textbook mission.
تمرکز عمده دانشمندان هند بر کپسول 550 کیلوگرمی است که تکنولوژی بازگشت به زمین را برای نخستین بار آزمایش می‌کند. این کپسول طوری طراحی شده که برای 13 تا 30 روز در مدار زمین باقی می‌ماند و سپس در خلیج بنگال فرود می‌آید. سازمان پژوهش‌های فضایی هند می‌گوید این کپسول تکنولوژی هدایت، راهنمایی و کنترل را هنگام بازگشت به زمین آزمایش می‌کند. تنها چند کشور در جهان دارای این تکنولوژی هستند. این تکنولوژی برای فرستادن سفینه‌های با سرنشین به فضا ضروری است. اس کریشنامورتی سخنگوی آژانس فضایی هند میگوید این تجربه به هند امکان انجام مأموریت‌های مهمتر و پیچیده‌تر را می‌دهد.
These are some of the technologies which of course will be useful for the future for whatever we do whether it is manned or
اینها تکنولوژی‌هایی هستند که در آینده برای هر کاری که ما انجام می‌دهیم مفید خواهند بود. چه فرستادن سفینه های با سرنشین به فضا باشد و یا حتی فرستادن این نوع کپسول ها به منظور انجام آزمایش در فضا و یافتن نتایج این آزمایش ها.
هند هنوز اعلام نکرده است که قصد دارد سفینه با سرنشین به فضا بفرستد، اما دانشمندان این کشور اشتیاق زیادی را نسبت به اکتشافات فضایی نشان دادند. آنها قصد دارند تا 3 سال آینده یک سفینه بدون سرنشین را به فضا بفرستند. دانشمندان هند امیدوارند این اقدام نخستین گام در جهت سفر به سایر سیاره ها باشد. برای دهه ها برنامه فضایی هند تنها بر سرویس هایی از جمله ارتباطات و یا هواشناسی متمرکز بود، اما در سالهای اخیر آژانس فضایی هند ماشین‌های فضایی را که قابلیت قرار دادن ماهواره‌های کوچکتر را در فضا دارند نیز طراحی کرده و ساخته است.
آمادگی هند برای فرستادن سفینه‌های سرنشین‌دار به فضا، گزارش لیلی صدر را می‌شنیدیم. پایان بخش گزارش‌های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا امروز در تاریخ است. امروز پنج شنبه 21 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 11 ژانویه سال 2007 میلادی، روز شمار تاریخ را ورق می‌زنیم.
امروز در تاریخ،
یازده ژانویه 1942،
در این روز ژاپن علیه هلند اعلام جنگ کرد. در این روز ارتش ژاپن کوالالامپور در مالزی را به اشغال خود درآورد.
یازده ژانویه 1943،
در این روز ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از حقوق ارضی خود در چین صرف نظر کردند.
یازده ژانویه 1949،
در این روز برای نخستین بار در تاریخ شهر لس آنجلس برف بارید.
11 ژانویه 1960،
در این روز چاد اعلام استقلال کرد.
11 ژانویه 1962،
در این روز بر اثر فوران آتش فشان هاسکاران در پرو 4000 نفر کشته شدند.
11 ژانویه 1979،
در این روز پاکستان شرقی بعد از استقلال از پاکستان به بنگلادش تغییر نام داد.
11 ژانویه 1990،
در این روز 300 هزار نفر در لیتوانی به طرفداری از استقلال این کشور راهپیمایی کردند.
11 ژانویه 1994،
در این روز دولت ایرلند به 15 سال ممنوعیت فعالیت رادیوی IRA، ارتش جمهوری خواه ایرلند و شین فن شاخه نظامی آن پایان داد.
11 ژانویه 1998.
و در این روز مردان مسلح اسلامگرا با حمله به شهر سیدی حامد در الجزایر 103 غیر نظامی را کشته و بیش از 70 نفر را زخمی کردند. 30 دختر جوان نیز توسط شبه نظامیان ربوده شدند.
در پایان برنامه